بسم الله الرحمن الرحيم.
إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. خب اون چه از این دو سطر به دست میاد، سه مورد داریم اونجا. مورد اول عظمت النفس، مورد دوم اعباء الذنوب، مورد سوم اهواء المضله است. اما اول عظمت النفس یعنی کل زمام هایی که این نفس داره. زمام مثل همون اسبداری که زمام اون اسب رو به دست میگیره یا قاطر رو به دست میگیره. خب این نفس هم بالاخره یک زمام هایی در اون پیدا میشه که این طرف اون طرف میکشونه. نفس برای خودش یک زمام هایی داره، مثل اون زمام اسبی که گفتیم، که خب صاحب نفس با این زمام ها سر و کار داره، اینجا اونجا میره. ولی خب این زمام های نفس این همش در صراط مستقیم نیست که. این زمام های نفس خیلی هاش انحرافیه. اگر زمام نفس را به دست خدا نسپاریم، اگر زمام اسب به دست صاحبش نباشه، این از این طرف اون طرف میره، ول میشه. پس ما صاحبمون کیه؟ خداست. مالک ما خداست. بنابراین این نفس رو باید به او واگذاریم. لذا تو دعا هست که لا تکلنا الی انفسنا، ما رو به خودمون ما مگذار. خب حالا این نفس با این همه زمان که داره که باید اون رو به صاحبش تحویل بدیم که این طرف اون طرف ماره نبره، سرگردان نکنه ماره تو یک وادی های انحرافی پا نگذاریم، این رو باید عقالش کنیم. خوب توجه کنیم، این باید عقال بشه. اون روایت داره که گفت من شطورم تو این بیابون ول میکنم، کسی نیست تو این بیابون. فرمودن نه، اعقل و توکل. اول میگفت که من میخوام توکل کنم به خدا، چرا من پای شطور ببندم؟ حضرت فرمودن نه، اعقل و توکل، باید ببندی پاشت رو به این اسباب ظاهری که خدا اون رو برای انسان آفریده. اولا نیجر امور الا به اسباب، شما باید توجه کنی مسبب الاسباب اون، این اسباب هر توکل هم با اسباب جور میاد، برای اینکه شما اسباب رو به خودش داری واگذار میکنی. اسباب به تنهایی که از خودش چیزی نداره. خب اینجا میگه اعقل و توکل، پای شتر ببند. خب من پای نفسم کجا ببندمش؟ کجا میخوام این پای نفسی که اماره است، نفسی که این همه خواسته داره، این کجا ببندمش که دیگه قرص بشه، محکم بشه و دیگه نتونه این طرف اون طرف بره و توکلم داشته باشم رو این بستن. اینجا امام علی علیه السلام میفرماید که شما در بستن پای نفس باید به عقال مشیت الهی پاره ببندی، یعنی از خودت بیا بیرون، از مشیت خودت، از اراده خودت، از اختیارات خودت بیای بیرون، بری توی اختیار خدا، تو مشیت خدا، هرچی خدا برات پیش میاره همون خوبه. چرا اینقدر هی خودت رو در وسط میذاره، هی تو این کارها خودت رو، منیت خودت رو، انانیت خودت رو؟ لذا مسئله معدوم سازی که درباره عدم عرفا گفتن یه مسئله ایست که ضروریه برای انسانهایی که میخوان از نیستی خود به هستی او پی ببرن. خب پس از می نفس را به مشیت او میسپاریم. اعباء الذنوب را چه کار کنیم؟ اعبا یعنی اون تبعاتی که از گناه برای انسان پیش میاد. بالاخره گناه کردیم، جنایت کردیم، معصیت کردیم، نافرمانی کردیم. خب این نافرمانی ها آثار سویی داره، این آثار سو به خودمون برمیگرده. حالا ما متوجه شدیم که این گناهان رو ما مرتکب شدیم، غفلت ها رو ما مرتکب شدیم و اینها هم یک اعبا و آثار بدی داشته. خب باید به طریق این تبعات رو از خودمون دور کنیم و این آثار بد رو زائل کنیم، از بین ببریم. بعد از ارتکاب ذنوب این اعبا پیش میاد، این تبعات پیش میاد. حالا بیشترش هم مربوط به خداست، حق اللهه، چون سالک با خدا سر کار داره، سالکی که قدماش جلو گذاشته دیگه از مسئله گناهان کبیره و اینها توانسته اونجا یک قدرت ملکوتی پیدا کنه، جلو این گناهان کبیره رو بگیره. اما حالا یه گناهان صغیره ای مونده، یه غفلت هایی مونده که اینها رو میخواد به طریقی جبران کنه، در عطاها جبرانه. هذه اعباء الذنوب درعتها بعفوک، یعنی تبعات رو به وسیله جبران کردن با چی جبران کنی؟ در عطا بعفوک، با عفو الهی میتون اون گناهان پاکش کنی. چون وقتی عفو خورد به گناه، گناه رو کلن از بین میبره و پاک میکنه. خب اینجاست که مسئله عظمت نفس رو گفتیم به عقال مشیت میسپاریم، مسئله اعباء الذنوب رو هم به عفو الهی. این دو مطلب. مورد سوم، هذه اهواء المضله و کلتها الى جناب لطفك و رافتك. در مورد اول صفت اراده که الله مرید متکلم قادر عالم تا آخر صفات خدا، اونجا به صفت مشیت پناه بردیم. در مورد دوم به صفت عفو، العفو والغفور الرحیم، به صفت عفو الهی پناه بردیم. در مورد سوم باید به رأفت و عطوفت و الطاف الهی پناه ببریم. چرا؟ چون مسئله خیلی مهمه. ببینید اهوایی هست که اینها گمراه کننده است. اهوا یعنی اون هواها و اون خواسته ها و اون نفسانیات انسان، که حالا این اهوا هم از نفس برمیخیزه و هم از وسوسه های شیاطین. شیاطین هم دو قسمن، همونطور که در سوره ناس داریم، من الجنت و الناس. اینجور فکر نکنید که فقط وسوسه از اون موجودات غیر مرئی و جنهای شیاطین روی انسان کار میکنن، نه، خیلی از همین شیاطین انس که اینها رو هم میبینیم دوروبرمون هستن، اینها هم شیطنت میکنن. حضرت امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگ است. بنابراین ما از شیطانهای انسی هم باید خیلی پرهیز کنیم. ما غافل هستیم، خیال میکنیم فقط شیطان همون یه دونه ابلیسه. حالا خیلی خورده توسعش بدیم، میگیم جوجه های او و ذریه های او هم با ما سر کار دارن. دیگه از این که در انس هم شیاطینی مثل شیاطین جن وجود دارن به این توجه نمی کنیم. به این که در این جامعه که ما زندگی می کنیم شیاطینی هستن ما رو منحرف می کنن. خب چه لزومی داره ما یه خورده کمتر بیرون بریم از خونه؟ از خونه میره بیرون، تو بازار یک شیاطین هستن که گفتن اونجا در مغازه رو باز کردی یا رفتی تو بازار یه جایی نشستی باید همه زبونت به استغفار باشه. چرا؟ چون شیاطین هستن، شما رو میخوان منحرف کنن. تعلقات دنیوی هست، زرق و برق بازار هست، اینها شما رو از خدا دور میکنه. پس باید به خدا توجه کنی، هی استغفار کنی. خب میبینی که دلت اینجا اونجا میره، برای هر دفعه که این دل توش یک خطور غیر خدایی پیدا میشه همون جای استغفار میخواد. حالا ببین چندین استغفار میخواد. لذا گفتن 70 تا بعد نماز صبح، 70 تا بعد نماز ظهر، 70 تا بعد از نماز عصر، 70 تا بعد مغرب، 70 تا بعد از نماز عشا. چرا این همه استغفار؟ چرا حضرت علی در اون استغفار نامش، نمیدونم شما خوندید میخونید، حدود 70 مورد داره، هر کدومش یک معانی داره از استغفار. باید به اینها توجه کرد. اون دعایی که در حرم امام رضا علیه السلام بعد از نماز زیارت میخونی، ببین استغفار رو به معانی متعدد تفسیر کرده حضرت. استغفار انابتن، استغفار توبتن، استغفار استغفار، هر کدوم هم روی یک معنا. پس استغفار معانی متعدد داره و باید به اون نکته های ریز استغفار توجه کرد وقتی استغفار میکنیم. استغفاری عارف، یک امام، یک معصوم فرق میکنه با استغفار یک فرد معمولی. اگر اون استغفار از گناه میکنه، اون عارف استغفار از یک ذره توجه به غیر خدا، از اون داره استغفار میکنه. بنابراین اینجا که حضرت میفرماید که من پناه به صفت عفو تو میبرم که تو بیامرزی مرا، تا این که اون گناهانی که ایجاد تبعات و آثار سوی کرده اونها آثارش با عفو از بین بره و من رو متأثر با اون آثار نکنه و پاک کنه دل مرا، طاهر کنه نفس مرا، دل مرا به عفوک و رحمتک. و اما مورد سوم و هذه اهواء المضله، این مورد سوم بود که داشتیم صحبت میکردیم، این اهواء و خواسته های نفس انسانی انسان رو گمراه میکنه، هم خودش هم دیگران رو. المضله ضال مضل، این پناه بریم به خدا که هم ضال باشیم و هم دیگران رو گمراه کنیم. خب خیلی ها بودن که با این انحرافات دیگران رو هم منحرف کردن، حتی تو عرفانهای کاذب، تو اساتیدی که اینها عرض کنم اساتید ادعایی هستن و به دروغ خودشون رو جا زدن، خب اینها گرفتار همین اهواء مضله هستن که هم خودشون ضالن و هم دیگران رو گمراه میکنن. خب حالا اگر برای من یه همچه اهوایی و خواستهایی به وجود آمد که مرا نگران کرد از این جهت که بالاخره اینها اون صراط مستقیم و راه درست رو نمیذارن، درست انسان متوجه بشه کجاست و چگونه و به چه هدفی داره متوجه میشه، این خیلی نماز میخونه، خیلی عبادت میکنه، خیلی کارهای خیر انجام میده، ولی وقتی غرور او رو بگیره یا مثلا اینطور باشه که بگه من دارم نماز میخونم، من دارم این کارها رو میکنم، از نای خدا نبینه، توفیقات الهی رو برای خودش موضوعیت نبینه، خب این چی میشه؟ این همین میشه که گمراه کننده است. گاهی عبادت انسان رو به تکبر و خودبینی و خودپسندی میکشونه. لذا تا انسان از اون عالم نفس بیرون نیاد هنوز مشکل داره، هنوز مشکل داره. لذا میفرماید خدایا من تمام این هواهای نفسانی گمراه کننده رو میخوام چه کار کنم؟ وکلتها الی جناب لطفه، میخوام اینا رو واگذارم به محضر و جناب لطف الهی، عطوفت الهی، رعفت الهی، چون با رعفتش میشه عرض کنم این اهوا از بین بره، از اونجا که او رعوف مهربان عطوف، نمیخواد بنده هاش گرفتار اهواء مضله بشن، گرفتار خواسته‌های گمراه کننده بشن. خب اینا رو گفتیم، این سه مورد بود. دوباره برمیگردیم میخونیم عبارت رو. الهی هذه عظمت نفسی عقلتها به عقال مشیتک و هذه اعباء ذنوبی درعتها به عفوک و رحمتک و هذه اهواء المضله وکلتها الی جناب لطفک و رعفتک به رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد و آل محمد.